در صبحانه با خبر امروز. یک روز پس از نشست مجازی اعضای باقی مانده برجام، گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره ایران در شورای امنیت بررسی شد. در آستانه سالگرد قاسم سلیمانی و تکرار سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر انتقام، دو زیردریایی آمریکا و اسرائیل راهی خلیج فارس شدند. تصویب مجاز بودن منصوبان رهبر جمهوری اسلامی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری. ظریف و صالحی میگویند نامزد نمی‌شویم، چندین سپاهی اعلام آمادگی کردند. و اذعان سخنگوی دولت ایران به عدم ثبت سفارش خرید واکسن کرونا. سازمان جهانی بهداشت میگوید نمونه جدید ویروس هنوز از کنترل خارج نشده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه سوم دی ماه، خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. طرح گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل درباره ایران در نشست شورای امنیت این سازمان، گزارشی که طبق برنامه عادی و به شکل دوره‌ای تهیه و خوانده شد، اما شرایط فعلی اهمیت این گزارش را بیشتر از قبل کرده، آن هم درست یک روز پس از نشست اضطراری وزرای خارجه ایران و گروه 4 به علاوه 1 به دعوت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. در حالی که پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احتمال بازگشت این کشور به برجام را بیشتر کرده، اقدامات چند ماهی ایران در فاصله گرفتن از تعهداتش کار را پیچیده کرده. از سوی دیگر تحقق نیافتن منافع اقتصادی ایران بر اساس توافق هسته‌ای باعث بی‌اعتمادی تهران نسبت به کشورهای اروپایی شده و حوادثی همچون ترور محسن فخریزاده و حملات سایبری و فیزیکی به سایت‌های هسته‌ای ایران هم کار دولت برای مقاومت در برابر مخالفان برجام را سخت‌تر از همیشه کرده. مهم‌تر آن که به نظر اعضای برجام هم بر سر شیوه بازگشت واشنگتن به این توافق دو دسته شدند. ایران و متحدانش خواستار بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا هستند و اروپایی‌ها احتمال نیاز به گنجاندن بندهای بیشتر به توافق را مطرح می‌کنند. آیا رمقی برای توافق هسته‌ای باقی مانده یا باید برجام را تلاشی نافرجام تلقی کرد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیدی.
اعضای برجام از آخرین تلاش‌ها برای حفظ این توافق می‌گویند. آلمان به ایران توصیه کرده که آخرین روزنه امید برای بازگشت واشنگتن به این توافق را از دست ندهد.
برای امکان پذیر شدن نزدیکی دوباره با ایالات متحده در دولت جو بایدن، دیگر نباید مانورهای تاکتیکی از نوعی که در گذشته بسیار دیده ایم رخ دهد. این اقدامات به این توافق خدشه وارد میکنند. این فرصت، این آخرین روزنه باقی مانده نباید از دست برود. این همان چیزی است که ما امروز بار دیگر برای ایران کاملا روشن کردیم.
جو بایدن، رئیس جمهوری
منتخب آمریکا، که کمتر از یک ماه دیگر به آغاز به کار دولتش باقی است، برای بازگشت واشنگتن به برجام چراغ سبز نشان داده. با خروج آمریکا از برجام توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی بر ایران، روند اجرای این توافق گره خورده است. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از اعضای باقی مانده در برجام دعوت کرده بود تا در نشستی بر سر این توافق در میانه احتمال بازگشت واشنگتن به آن شرکت کنند. اعضای برجام در بیانیه‌ای همگی برای بازگشت آمریکا به آن اعلام آمادگی کردند. با این حال فرانسه و بریتانیا با آلمان هم نظرند که ایران نباید منتظر بازگشت واشنگتن باشد و باید هر چه زودتر به تعهدات برجامیش بازگردد. در این نشست چین، همپیمان ایران و رقیب دیرین آمریکا که روابطش به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با این کشور پرتنش شده، خواستار لغو تحریم‌های آمریکا شد.
ایالات متحده باید در اسرع وقت و بدون قید و شرط با توافق هسته‌ای ایران بازگردد. همچنین باید تحریم‌ها علیه ایران، نهادهای ثالث و همچنین اشخاص را لغو کند و بر اساس آن ایران باید تعهدات هسته‌ای خود را به طور کامل از سر بگیرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اروپایی‌ها به ویژه آلمان، بریتانیا و فرانسه هشدار داده که این روزها فرصت‌های پایانی آنها برای حفظ برجام است. دیپلمات ارشد ایران می‌گوید دولت حسن روحانی نمی‌تواند از اجرای مصوبه اخیر مجلس که عملاً تهران را از این توافق خارج می‌کند سرباز زند. همچنین گفته تو آمریکا به برجام باز نگردد و منافع مالی و اقتصادی ایران که در این توافق پیش بینی شده تامین نشود، تهران همچنان به کاهش تعهداتش ادامه خواهد داد.
در نشست وزرای اعضای باقی مانده در برجام بر این نکات تاکید کردم. 1. این آخرین شانس اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی برای نجات برجام است. 2. آمار روابط تجاری ایران و اروپا در سالهای 2014 تا 2019 ثابت می‌کند که اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی عضو برجام به صورت جدی تعهدات برجامی خود را نقض کردند. 3. 3 کشور اروپایی عضو برجام در آسیب جدی که به ایرانیان وارد شده شریک آمریکا هستند.
کاهش تعهدات برجامی ایران در تلافی تحریم‌های ایالات متحده بوده که خروجش از این توافق منجر به بازگشتشان شد. موضوعی که نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعضای برجام و جامعه جهانی را به دنبال داشته. آنها بارها خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجامی‌اش شدند.
تصمیم شد با 232 رأی.
اما مصوبه مجلس که از مفاد آن افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم به 20% یا حتی بیشتر و توقف بازرسی‌های گسترده بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران است، شرایط را کاملا تغییر خواهد داد. مقام‌های دولت ایران با این قانون مخالفند و آن را قابل اجرا نمی‌دانند.
از ما خواسته شده ما امکان عملیاتی کردنش رو داریم، ولی حالا اینم من بگم، مثلا میگن 1000 تا سانتریفیوژ IR6 بسازید. خب ما این توانی رو داریم، میسازیم، اما نگفتن پولش رو کی میده. توجه میکنید این نقص قانون اینجا یه نقص واقعا. من تعجب میکنم شورای نگهبان چگونه این قانون رو تصویب کرده.
اجرای این قانون توسط دولت به نگرانی جامعه جهانی هم از احتمال ساخت تسلیحات هسته‌ای توسط تهران شدت می‌بخشد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود خواستار حفظ برجام و بازگشت ایران به تعهداتش شده است. با وجود کاهش تعهدات ایران، آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید تهران همچنان اجازه دسترسی به تأسیساتش را به بازرسان می‌دهد. برخی کارشناسان می‌گویند که گزارش مثبت این نهاد یکی از عوامل مهم در تلاش اروپایی‌ها برای حفظ این توافق است و بروز تنش بین ایران و آژانس با متوقف شدن بازرسی‌ها تیر خلاصی خواهد بود به برجام. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، این روزها و هفته ها صحبت از بازگشت دولت جو بایدن به برجام مطرح هست، اما درباره چگونگی این مسئله چند دستگی وجود داره. از موضع ایران شروع بکنیم. جمهوری اسلامی چه شروطی گذاشته و آیا اونها پذیرفتنی هستند؟
جمهوری اسلامی بازگشت آمریکا رو در ماه‌های قبل موکول به این کرده بود که تحریم‌ها برداشته بشن و بعد جمهوری اسلامی شرایط رو به وضعیت پیش از خروج آمریکا برگردونه و اوضاع عادی بشه، ولی ظاهرا در طول روزها و هفته های اخیر این وضعیت اندکی از دید جمهوری اسلامی تغییر کرده. دولت یک حرف میزنه، ولی مخالفین دولت که تا به حال در مجلس جمع بودن، ولی ظاهرا به نظر میرسه که این اختلافات به شورای امنیت حکومت هم کشیده شده، حرف دیگری میزنن. دولت روحانی ظاهراً به این رضایت داده که بدون قید و شرط آمریکا به مذاکرات یا به جمع گروه ناظر بر اجرای برجام داخل بشه. این موضوع موضوعی بود که هم در هفته گذشته روز چهارشنبه وقتی که اجلاس مدیران و معاونان وزیر خارجه کشورهای ناظر بر برجام بدون آمریکا تشکیل شد بهش تاکید شد، و همینطور روز دوشنبه در اجلاس وزرای خارجه، و موضوعی بود که تلویحاً در جلسه شورای امنیت ملی در روز سه‌شنبه هم در کنار مسائل دیگه مورد تاکید قرار گرفت. ولی آیا باید دید این وضعیت، یعنی برگشتن بدون قید شرط آمریکا در صورتی که تحقق پیدا بکنه البته، به گروه ناظر بر اجرای برجام یا به برجام، مشکلی از جمهوری اسلامی و ایران حل خواهد کرد یا خیر؟ آیا تحریم ها لغو خواهد شد یا خیر؟ آمریکا در وضعیت کنونی بازگشت بدون قید و شرط به برجام و گروه ناظر بر برجام رو به نظر من میپذیره، ولی این مشکلی از جمهوری اسلامی حل نخواهد کرد.
شما اشاره کردین به طرفین اروپایی برجام. گویا اروپایی ها شروطی رو مطرح کردن برای بازگشت آمریکا به برجام و اینکه این شروط باید گنجانده بشن در توافق هسته‌ای. چه هستند این شرط ها و آیا ایران زیر بار اونها خواهد رفت؟
اروپایی ها یک حساسیت فوری دارن. در کوتاه مدت نیتشون این است که جمهوری اسلامی سیاست خارجیش رو اصولگرایان و تندروهای حکومت دیکته نکنن، به خصوص در طول 4 هفته‌ای که از دولت آقای ترامپ باقی مونده، اقدامی یا به بهانه تلافی جویی کشته شدن قاسم سلیمانی و فخری‌زاده یا هر بهانه دیگری انجام ندن که اقدام متقابل آمریکا و یا کشورهای منطقه اون چیزی که از برجام باقی مونده تمام شده تلقی بکنه و این به یک بحران منطقه‌ای بیانجامه. این خواسته کوتاه مدت اروپایی هاست، ولی در دراز مدت یا در میان مدت حتی اگر مذاکرات موضوعی بین ایران و جامعه جهانی آغاز شد، اونها میخوان در این مذاکرات کشورهای منطقه‌ای حضور داشته باشن، اونها میخوان برنامه‌های موشکی در این کار گنجانده بشه و اونها میخوان که فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی محدود بشه. به علاوه زمانهایی که در برجام به عنوان غروب در نظر گرفته شده تمدید بشه و بعضی از اونها بدون انتها بمونه.
خب شما مروری کردین بر مواضع 4 به علاوه 1 در مورد برجام. حالا ضلع ششم این گروه یعنی ایالات متحده، آیا مشخص شده که آمریکا چه سیاستی داره در مورد این اعلام آمادگی که کرده برای بازگشت به برجام؟
همه این زمینه ها فراهم شده. به نظر میرسه که شواهد اماکی از این است که دولت بعدی آینده آمریکا رو آقای بایدن تشکیل میده، ولی این در صورتی که این کار تحقق پیدا کرد در روز ششم ماه ژانویه سال آینده مسیحی، تصور این است که خط سیاسی اروپا با خط سیاسی آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی به وحدت برسند. در این صورت خواسته هایی که خواسته اروپا هست یقینا خواسته های دولت بایدن هم خواهد بود. دولت بایدن برای وارد شدن به مذاکرات موضوعی برای برداشتن تحریم ها بدون تردید، بدون اینکه و قبل از اینکه جمهوری اسلامی به وضعیت پیش از برجام برگرده، پیش از کاهش تعهداتش در برجام برگرده، یقینا تحریم ها رو لغو نخواهد کرد و این مشکل عمده ای است که دولت روحانی با ضیق وقتی که از دولت او باقی مونده و عملا دولت مستعجل هست روبروست و نمیدونی این مشکل رو چطور باید حل کنی.
بله بسیار سپاسگزارم ازتون آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بار دیگر از عزم جمهوری اسلامی برای انتقام گیری سخن گفت. این در حالی است که پیشتر فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه از آمادگی برای پاسخگویی به هر اقدام تهاجمی ایران خبر داده بود. همزمان یک زیردریای اتمی آمریکا و یک زیردریای اسرائیلی هم راهی خلیج فارس شدند، اقدامی که گفته شده به معنای ارسال پیام بازدارندگی برای ایران است. به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. پیشتر از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
نزدیک شدن سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از انتقام سخت سخن می‌گویند.
قاتل سلیمانی و عامر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن.
روز سه‌شنبه هم علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ایران، در جریان دیدارش با مشاور امنیت ملی افغانستان یادآور شد که ایران مصمم به گرفتن انتقام سخت از کسانی است که از آنها به عنوان عامران و عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی یاد کرد. آقای شمخانی هدف از انتقام را جلوگیری از تداوم اقدامات به گفته او تروریستی، تشنج آفرین و ضد امنیتی آمریکا و وادار کردن آنها به خروج از منطقه دانست. شامگاه یک شنبه گذشته منطقه سبز بغداد و سفارتخانه آمریکا با کاتیوشا مورد حمله قرار گرفت. حملاتی از این دست در سال گذشته تکرار شده بود و مقامات ایالات متحده شبه نظامیان مورد حمایت ایران را عاملان می‌دانند. نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد زیردریایی هسته‌ای USS جورجیا به همراه دو رزمناو با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند. زیردریایی جورجیا قابلیت حمل 154 موشک کروز تامهاک را دارد. کارشناسان نظامی میگویند به میدان آوردن یک زیردریایی کلاس اوهایو تا حدی غیر معمول و از سال 2012 که یو اس اس فلوریدا از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس شد بی سابقه بوده است. این کارشناسان قدرت مانور فوق‌العاده و توان پوشش شعاع 1600 کیلومتری این زیردریایی را دلیل این انتخاب و پیام روشنی به طرف ایرانی می‌دانند. یو اس اس جورجیا در حالی وارد خلیج فارس شد که پیشتر ناو هواپیمابر نیمیتز و ناو گروه همراهش هم وارد منطقه شده بودند. روز شنبه اول آذر ماه هم ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در منطقه خاورمیانه خبر داده بود. ژنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در آخرین روز آذر ایران را به واکنش سنگین در مقابل هر عملیات تهاجمی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تهدید کرد. در همین حال شبکه تلویزیونی کان اسرائیل هم دوشنبه شب گزارش داد که یک زیردریایی ارتش اسرائیل با هدف هشدار دادن به ایران از آبراه سوئز گذشته و به صورت علنی در راه خلیج فارس است. جنرال آویف کوخای رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم دوشنبه اول دی ماه در هشداری مشابه آمریکا مدعی شد که اگر ایران یا گروه‌های متحدش در منطقه به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنند بهای سنگینی خواهند پرداخت. در روزهای اخیر نیروهای هوایی و دریایی عربستان سعودی هم به همراه نیروهای دریایی و هوایی آمریکا یک رزمایش مشترک را با هدف تقویت توان دفاعی در آبهای خلیج فارس برگزار کردند. به رغم همه این تهدیدها، هشدارها و رزمایشها، طرف ایرانی اما میگوید انتقام سخت حتمی است و تنها منتظر شرایط مناسب است.
بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد، ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم، اینو باید انتقامشون رو پس بدن.
چند روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران در عملیاتی که انتقام سخت مینامید اقدام به حمله موشکی به دو پایگاه مورد استفاده آمریکا در عراق کرد. واشنگتن اعلام کرد که کسی در این عملیات کشته نشده است، اما در همان روز 18 دی ماه پدافند هوایی سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری تهران کیف را هدف قرار داد و جان 176 سرنشین عمدتاً ایرانی را گرفت.
بنده در غرب کشور بعد از اجرای عملیات ضربات موشکی بر علیه پایگاه‌های آمریکا شنیدم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل از آلمان همراه ماست. آقای حسینی فرد، آمریکا اعلام کرده که یک زیردریایی مجهز به سیستم موشکی هدایت شونده به همراه دو رزمناو رو وارد خلیج فارس کرده. اسرائیل هم همزمان با نزدیک شدن زیردریایی این کشور به خلیج فارس به ایران هشدار داده. این تحرکات نظامی با چه اهدافی صورت میگیره؟ صرفا یک قدرت نمایی تبلیغاتی یا چیزی فراتر از اون؟
در نظر بگیریم که ظرف ماه و هفته های گذشته و هر صورت استقرار و فشردگی و حضور آمریکایی‌ها در منطقه خیلی بیشتر شده. ماه و هفته های گذشته مسئله به اصطلاح مانور B-52 های بمب‌افکن های B-52 آمریکا رو در قلمرو هوایی ایران داشتیم، مانور مشترک نظامی عربستان و آمریکا رو هفته گذشته داشتیم و خب این استقرار بیش از پیش نیروهای بخشی از نیرو دریایی هم در کنار اینکه خب پایگاه های دیگه ای هم آمریکا در منطقه داره، به نظر میاد که هشدارهایی به ایران در رابطه با نوعی از تهدیدی که خب میتونه از ایران بر بخیزه در رابطه با تروری که علیه آقای فخریزاد انجام شده یا مسئله ای که سالگرد به اصطلاح کشته شدن آقای سلیمانی هستش در عراق، اینها همه با توجه به اظهاراتی که از تهران شنیده میشه به هر صورت آمریکایی‌ها فکر میکنن که شاید به لحاظ عملی هم تهدیدهایی در پی بیاد در کنار اسرائیلی‌ها و از این جنبه دارن خودشون آماده میکنن. ضمن اینکه خب به هر صورت
اینه که ما در آستانه خروج آقای ترامپ از کاخ سفید هستیم، برخی انگیزه های دیگه هم میتونه مطرح باشه از این حضور نظامی مستقر در کنار مرزهای ایران.
و شما به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی اشاره کردین. در ایران ما نزدیک هستیم به این سالگرد و تهدیدهایی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی و مقامات به منظور گرفتن انتقام انجام میشه. آیا در این شرایط استراتژیک فعلی امکان داره که جمهوری اسلامی دست به اقدام عملی در این جهت بزنه؟
فقط چیزی که همونطور که اشاره شد الان دیگه صرفا مسئله آقای قاسم سلیمانی مطرح نیست، مسئله آقای فخری‌زاده هم دارن که دائم صحبت از انتقام کردن. خب ما از یاد نبریم که اون کشتن آقای سلیمانی در 3 ژانویه سال جاری عملا خب 15 روز دیگه سالگردشه، و علارغم اینکه خب ایران همون جمهوری اسلامی همون 4-5 روز بعدش به پایگاه الاسد عراق که آمریکایی‌ها درش مستقر هستن حمله کرد، ولی دائم صحبت آقای خامنه‌ای و برخی از مقامات دیگه جمهوری اسلامی این بوده که این صرفا یک ضربه شست بوده و انتقام اصلی در راه همین امروز آقای شمخانی باز صحبت کرده راجع به یکم همین مسئله. یعنی در حالیه که از اون بر گفته میشه کلا جمهوری اسلامی یه مقدار محتاط هستش که این 2-3 ماهی رو که آقای ترامپ داره در کاخ سفید بوده و باید قدرت به آقای بایدن واگذار بکنه به آرامش طی بشه و وضعیتی پیش نیاد که به نوعی کل مثلا این محاسباتی که روی آقای بایدن باز کردن به هم بخوره. با همه این احوال ما حملاتی که ما ببینیم روزای گذشته به منطقه سبز در عراق شده و برخی از اظهارات تحریک‌آمیز که در تهران هم شنیده میشه هیچ چیزی رو منتفی نمی‌کنه. اینه که خب در سطح عالی همونطور که گفته شد به نظر میاد همچنان احتیاط کاری غلبه داره، ولی اینه که برخی جرقه ها در منطقه به این یا اون شکل زده بشه هم چیزی نیست که کاملا بشه منتفیش کرد.
بله بسیار سپاسگزارم حبیب حسینی فر، تحریک‌گر روابط بین الملل از همراهیتون. اما در حالی که نمایندگان مجلس ایران مشغول اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند، تصویب بندی مربوط به مجاز بودن منصوبان مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برای نامزدی در این انتخابات خبرساز شده. موضوعی که میتواند به تک جناحی تر شدن حاکمیت دامن بزند. اعلام آمادگی مستقیم و غیر مستقیم فرماندهان نظامی و عمدتاً سپاهی برای نامزدی هم از موضوعات خبرساز این روزها بوده. همه اینها در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگویند برنامه‌ای برای نامزدی در انتخابات ندارند. موضوعی که دست موافقان برجام و گفتگوی احتمالی با آمریکا را خالی می‌کند. گزارش مهدی بیگی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران قرار است حدود 6 ماه دیگر یعنی 28 خرداد برگزار شود. مجلس 11 در این میان علاقه خاص به مسائل مربوط به ریاست جمهوری دارد. از بگومگوهای رئیس مجلس با رئیس جمهوری فعلی بر سر اداره کشور گرفته
هول نشیم،
کسی هول نشده،
تا انتقادهای بیشمار نمایندگان به عملکرد دولت.
آقای رئیس جمهور، میدونی مردم تو شهر چی میگن؟ پیاده را بیا برو ببین چی میگن. میگن خدا لعنت کنه روحانی رو.
حالا هم چند وقتی است که نمایندگان مجلس شروع به اصلاح بندهایی از قانون انتخابات ریاست جمهوری کردند. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفته هدف این است که الگویی متناسب با اندازه و ظرفیت جایگاه ریاست جمهوری تدوین شود. الگویی که به گفته او اولاً از ثبت نام تعداد زیادی از داوطلبان جلوگیری کند و ثانیاً مسیر را برای کسانی که در تراز ریاست دولت هستند فراهم سازد. به گفته محمد صالح جوکار نمایندگان به دنبال کمیتند. چیزی که بتوان اندازه گرفت. از شرایط کلی نامزدی برای ریاست جمهوری این هاست. داوطلب نامزدی باید مرد باشد.
سن تو قانونی شده شما؟
از رجال سیاسی و مذهبی باشد. ایرانی الاصل باشد.
من ایرانی ام، مال این مملکتم.
خیلی کسای دیگه.
مدیر و مدبر و با تقوا باشد.
اما ایجا باید شروع کرد دیگه. همیشه ایجا باید شروع کرد.
سوال، کدامشان را و با چه ترازی می شود اندازه گرفت؟ دنبال کسی می گردند که بتواند به صورت واقعی مشکلات مردم را حل کند، کسی که وعده غیرقابل تحققی مثل این ندهد.
اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
و یا حرفهای قشنگی مثل این یکی نزند.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ما. بچه های دوست آموشون عجیبی بدارم. به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم.
نماینده یزد میگوید الگویشان را روی فرد، جناح یا گروه خاصی تطبیق ندادند. هرچند به نظر حرفشان با عملشان یکی نیست. در جلسه اخیر مجلس نمایندگان مصوب کردند که منصوبان رهبر جمهوری اسلامی که با حکم مستقیم او مسئولیت گرفتند می توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند. اما منصوبان رهبر که هستند؟ فهرستی بلند بالا. رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل قواست. بر اساس قانون اساسی عزل و نصب فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی را بر عهده دارد، از ارتش گرفته تا سپاه پاسداران. قانون اساسی اختیارات دیگری را هم در انتخاب رئیس یا اعضای نهادها و سازمانهای مختلف برای رهبر در نظر گرفته و بیش از 100 مقام و منصب دیگر عزل و نصبشان از اختیارات رهبر است. مصوبه اخیر مجلس مجوزی است برای ثبت نام این مقام ها برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری.
روز انتخابات روز جشن ملی است.
آیا این جز تطبیق الگو با جناحی خاص چیز دیگری است؟ مهدی بیگی، رادیو فردا.
زحمت کشیدید و بازم زحمت خواهید کشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
روز گذشته مجلس ایران با نامزدی منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری موافقت کرد. برای گفتگو در این رابطه جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران از لندن همراه ماست. آقای برزگر، آیا نمایندگان مجلس ایران در روزهای اخیر با تعیین شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به نوعی در صدد محدود کردن شرایط نامزدها به نهادها و گروه‌های خاصی هستند؟
ببینید، در واقع دو علت مشخص داره. همیشه در واقع در آستانه انتخابات مجالس همواره این کارو کردن، قوانین انتخاباتی رو تغییراتی درش ایجاد کردن، چه انتخابات مجلس چه انتخابات ریاست جمهوری. استدلالی که مطرح همیشه این هستش که مثلا فرض کنید به عنوان مثال به دلیل اینکه هیچ سازوکار حزبی در کشور وجود نداره و هر کسی در واقع میتونه شناسنامش رو برداره و بره ثبت نام بکنه برای نامزدی ریاست جمهوری، خب ما با یک وضعیت کم و بیش غریب عجیب و غریبی هم مواجه بودیم. مثلا فرض کنید که در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل در سال 96 1636 نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بودن، از جوان 18 ساله تا پیرمرد 92 ساله. بعد اتفاقی که افتاده چیه؟ اینه که شورای نگهبان اومد به 99.6% از این ثبت نام کنندگان رو رد صلاحیت کرد. حالا هم به دلایل سیاسی هم به دلایلی که خب اون فرد واجد حداقل شرایط برای ثبت نام و حضور در رقابت‌های انتخاباتی نبود. یعنی از 1636 نفر 6 نفر تایید صلاحیت شدن که بعد هم 2 نفر به نفع رقبای دیگه کنار کشیدن. یا مثلا در سال 1392 هم 686 نفر نامزد شده بودند و تنها 6 نفر در واقع تایید صلاحیت شدن و در انتخابات تونستن شرکت بکنن. این موضوعی بوده که خیلی وقتا هم در واقع باعث شوخی و در واقع تفریح روزنامه نگاران و رسانه ها میشد با ثبت نام کنندگان. اما این فقط یک بُعد مسئله است. مسئله مهمتر اینه که چون همونطور که عرض کردم هیچ ساختار حزبی وجود نداره، هیچ شرایط مشخصی وجود نداره که احزاب گروه های اجتماعی، طبقات اجتماعی، اقشار مختلف، اینها بتونن بیان با هم به توافق برسن، اجماع بکنن و نامزد مورد نظر خودشون رو در یک پروسه دموکراتیک از پایین انتخاب بکنن و بعد اون رو به صحنه بفرستن، مثل اتفاقی در که در همه کشورهای دموکراتیک میفته، یعنی پیش رقابت‌های انتخاباتی در داخل خود احزاب انجام میگیره و بعد اون چهره های شاخصی که میتونند رأی رو در داخل حزب خودشون به دست بیارن میان و خودشون رو در معرض رأی همگان در جامعه قرار میدن. اتفاقی که در جمهوری اسلامی میفته در واقع این هستش که بیقانونی یا نقض قانون و نقض حقوق بدیهی شهروندان با قانونگذاری در واقع رسمیت پیدا میکنه. ولی در اصل 115 قانون اساسی شرایط همین قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایط ریاست جمهوری و کسی که میتونه نامزد رئیس جمهوری بشه رو اعلام کردن، اما میبینیم که در طول 40 سال گذشته حاکمیت از دو طریق، هم در عرصه عمل که اجازه نده کسانی تعیین صلاحیت بشن، وارد رقابت ها بشن یا حتی اگه انتخاب شدن بتونن به وعده های انتخاباتشون عمل بکنن، و هم از طریق وضع قوانین عملا شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و حق انتخاب شدن رو محدود به تعداد بسیار بسیار معدودی از کسانی کردی که در همون حلقه اول نظام حضور دارن.
آقای برزگر، بحث حضور نظامیان و سپاهیان در انتخابات ریاست جمهوری با نزدیک شدن به موعد این رویداد دوباره چالش برانگیز شده. چرا با وجود اینکه پیشتر افرادی مانند علی شمخانی، محسن رضایی و یا حتی محمد باقر قالیباف با سابقه نظامی و سیاسی در انتخابات شرکت کردند، برای دوره پیشرو حساسیت‌ها بیشتر شده؟
ببینید، دقیقا همونطور که گفتید اساسا هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده. قبلا کسی مثل محسن رضایی که فرمانده کل سپاه بوده یا محمد باقر قالیباف که فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بوده یا آقای شمخانی که وزیر دفاع بوده و به هر حال منصب نظامی داره، اینها اومدن و حتی با لباس نظامی، یعنی اینطور هم نبوده که در واقع به طور کامل از نیروهای نظامی خارج شده باشن. نمونهش همین آقای محسن رضایی است که دیدیم که در سالهای گذشته مجددا با لباس و نشانهای رسمی نظامی در انظار عمومی ظاهر شد. بنابراین نفس این که سپاهیان نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشن امر پرسابقه است. در دولت هم که حضورشون کاملا مشخص، همونطور که در مجلس مشخص است. اون چیزی که مهمه اینه که اگر کسی بیاد و رئیس جمهور بشه، یعنی یک سپاهی بیاد رئیس جمهور بشه و همچنان منصب نظامی خودش رو حفظ کنه، این یک تغییر هست. در غیر این صورت اگر یک فرمانده نظامی که حتی الان فرمانده است عملا از بدنی نیروی نظامی خارج بشه، بله، یعنی اون منصب و قدرت نظامی خودش رو از دست بده و بیاد رئیس جمهور بشه، میشه مثل کسان دیگه اون در واقع کاربردی در اون ساختار نظامی نداره، برای اینکه ولی فقیه به عنوان فرمانده کل قوا عمل میکنه. من فکر میکنم بیشتر در واقع مهیا کردن در واقع آماده ساختن افکار عمومی است برای اینکه بتونن اندک جاهای باقی مونده رو که در اختیار سپاه به طور رسمی و تمام و کمال وجود نداره اون رو هم از آن خود کنه.
سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. خب، روز گذشته ادعای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر حضور داوطلبان افغانستانی مقیم ایران در جنگ سوریه از موضوعات مورد توجه کاربران فضای مجازی فارسی زبان بود. بی‌تاب اختیاری مروری کرده بر نگاه کاربران به این موضوع.
اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مبنی بر حضور داوطلبانه افغان‌های ساکن ایران در جنگ سوریه به نفع بشار اسد و اینکه تهران کسی رو به صورت اجباری به سوریه اعزام نمی‌کنه از موضوعاتی است که متوجه کاربران فضای مجازی فارسی زبان قرار گرفته. صحبت‌های آقای ظریف در شرایطی مطرح شده که پیش از این گزارش‌های متعددی مبنی بر اعزام ده‌ها هزار افغان ساکن ایران در ازای دریا دریافت کارت اقامت در ایران و یا مقرری ماهانه منتشر شده بود. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار نوشته از سال 93 صدها افغان گفتن به اجبار یا با فریب به سوریه اعزام شدن و الان محمد جواد ظریف ادعای دیگری رو مطرح میکنه، اضافه کرده پس احتمالاً خود این افراد به صورت داوطلبانه هم کشته و زخمی شدن و جمهوری اسلامی هم به صورت داوطلبانه به اینها اقامت و پول داده و ظریف رو فردی معرفی کرده که در دروغگویی حد و مرزی نمیشناسه. این موضوع در واقع دروغگویی محمد جواد ظریف موضوعی هست که به هر حال کاربران دیگری هم در فضای مجازی مطرح کردند و نوشتن او بارها مقابل دوربین‌های تلویزیونی نشسته و به توجیهگر اعمال و رفتار جمهوری اسلامی تبدیل شده. محمد جواد ظریف گفته پیشنهاد کرده که اعضای لشکر فاطمیون برگردن به افغانستان، هزاران نفر هستند و اونجا زیر نظر دولت مرکزی خودشون به حفظ امنیت کمک کنند و با داعش بجنگن. این موضوع هم متوجه کاربران فضای مجازی فارسی زبان قرار گرفته. از جمله محسن میرزاخان نوشته از صحبت‌های ظریف میشه اینطور نتیجه گرفت که فشارهای مالی که بر جمهوری اسلامی هست به خاطر تحریم‌ها باعث شده که در واقع این نظام به این نتیجه برسه که بهتر هست اعضای لشکر فاطمیون و زینبیون که پاکستانی‌های مقیم ایران هستند به کشورهای خودشون باز بگردن و در اونجا فعالیت بکنن. کاربران دیگری هم تکرار کردن این موضوع رو. و موضوع دیگری که به هر حال شماری از کاربران نسبت به اون هشدار دادن این هست که احتمالاً جمهوری اسلامی قصد داره یک گروه شبه نظامی دیگری رو در کشور دیگری یعنی افغانستان پایه‌گذاری بکنه. از جمله کاربری نوشته با اینکه دولت مرکزی افغانستان بارها خواسته که لشکر فاطمیون منحل بشه، اما ظریف الان پیشنهاد میده که اونها به افغانستان بازگردن و اونجا فعالیت بکنن و به هر حال این یک فرصت طلبی بسیار بزرگی هست که جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه و احتمالاً قصد دارن گروه شبه نظامی رو مثل هشت و شعبی در عراق یا حزب الله لبنان در افغانستان هم تشکیل بدن. و کاربر دیگری هم صحبت‌های محمد جواد ظریف رو به طور کلی به این صورت خلاصه کرده که افغان‌هایی که در ایران زندگی می‌کنن یا باید برگردن به کشور خودشون و یا اگر در ایران بمونن ما اونها رو به جبهه خواهیم فرستاد و به اونها شربت شهادت خواهیم نوشاند.
پس از انتشار انواع اخبار متناقض درباره وضعیت خرید واکسن کرونا در ایران، سرانجام سخنگوی دولت مدعی شد که با وجود تأمین منابع مالی، محدودیت‌های کشور برای انتقال ارز مانع ثبت سفارش شدند. همزمان آژانس داروی اروپا با صدور مجوز استفاده از واکسن فایزر راه را برای آغاز واکسیناسیون در اروپا هموار کرد. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت می‌گوید نمونه تازه ویروس که در بریتانیا شناسایی شده بود هنوز از کنترل خارج نشده. اما این موضوع به چه معناست؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور از 54,000 تن فراتر رفت.
6208 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. طی 24 ساعت گذشته 187 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم.
و در روزهایی که جهان در حال بررسی ماجرای توزیع واکسن کرونا است، علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در توییتی ادعا کرد به خاطر قرار داشتن ایران در فهرست سیاه AFTF این کشور نتوانسته پول لازم برای دریافت سهمیه واکسن خود از سازمان بهداشت جهانی را انتقال دهد، موضوعی که سرانجام به نوعی از سوی دولت ایران هم تایید شد. علی ربیعی سخنگوی دولت ادعا کرده که منابع مالی لازم برای خرید واکسن از سازمان جهانی بهداشت تأمین شده بود، اما به دلیل تحریم‌ها و بحث FATF انتقال پول میسر نبوده و توصیه وزارت بهداشت ایران برای حفاظت از سالمندان در برابر ویروس کرونا.
بنابر توصیه ما به شما عزیزان این هستش که با حوصله روش‌های پیشگیری از ابتلا به کووید رو به سالمندان آموزش بدید و مراقبه رعایت صحیح توصیه های بهداشتی توسط این عزیزان باشید. خرید دارو و وسایل مورد نیاز سالمندان رو به افراد دیگه خانواده واگذار کنید. سعی کنید حتی امکان سالمندان از خونه خارج نشن، تحت هیچ شرایطی به مکانهای پرازدحام برده نشن و به هیچ وجه از وسایل حمل و نقل عمومی برای فرد سالمند استفاده نشه.
شناسایی نمونه جدیدی از ویروس جهش یافته کرونا در بریتانیا باعث شد تعدادی از کشورها رفت و آمدها با بریتانیا را متوقف کنند، اما لندن خواستار آن شده که جلوی محموله‌های تجاری با کشورهای اروپایی گرفته نشود. اطلاعات منتشر شده کنونی میگوید که ویروس جدید کرونا از لحاظ سرایت شدیدتر از نمونه قبلی عمل می‌کند.
در بریتانیا نمودار ابتلا روندی سعودی گرفته و به 1.1 رسیده. یعنی اگر مبتلا باشی 1.1 نفر رو مبتلا خواهی کرد. این بسیار مهمه. یعنی روند سعودیه. اگر این عدد به 1.5 نفر برسه، به این معنیه که فرد مبتلا میتونه بیش از 1 نفر رو مبتلا کنه که این مسئله بسیار نگران کننده است.
سرانجام با صدور مجوز اضطراری استفاده از واکسن شرکت فایزر از سوی آژانس دارویی اروپا، عملیات تولید این واکسن در اروپا و انتقال آن به کشورهای این قاره آغاز شده است.
امروز روزی است که همه ما منتظرش بودیم. پس از آن که آژانس دارویی اروپا مجوز اضطراری واکسن کووید 19 را صادر کرد، اکنون می توانیم میلیون ها دوز واکسن را در اختیار میلیون ها اروپایی به منظور مبارزه با همگیری قرار دهیم. ایمان به علم بود که به بسیاری از همکاران فایزر و بیونتک انگیزه داد و من امروز به آن بسیار افتخار می کنم. این دستاورد به کمک بیش از 3000 کارمند حاصل شده است. این آغاز فصلی تازه است.
و در این شرایط باز ماجرای پناهجویان جنگ‌های سال‌های اخیر مطرح است، از جمله سوری‌هایی که چندین سال است بدون سرپناه در چادرها زندگی می‌کنند. آنها امیدوارند که شرایطشان باعث محروم شدن از واکسن کرونا نشود.
مثل هر سال هوا خیلی سرده. هر بار بارون میاد به داخل چادرها میرسه. امسال بیماری کرونا رسید. تا الان اینجا 5 مبتلا به کرونا ثبت شدن. چادر هم جای مناسبی برای قرنطینه نیست. امیدوارم توی ماجرای واکسن فراموش نشیم.
و در آستانه کریسمس ویروس کرونا بار دیگر به واتیکان بازگشت و این بار 2 از کاردینال های نزدیک به پاپ رهبر کاتولیک های جهان را مبتلا کرد. یکی از این 2 مقام ارشد کلیسای کاتولیک در بیمارستان بستری شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که به خاطر حضور ایران در لیست سیاه FATF سهمیه این کشور از واکسن کرونا باطل شده. صحبت ها در مورد دلایل عدم سفارش واکسن از سوی جمهوری اسلامی متعدد و متناقض هست. شما چه ارزیابی دارید؟
با درود به شما و بینندگان شما، بله، بعدا آقای ربیعی هم تایید کردن این مسئله که در ارتباط با FATF هستش و خب خیلی ها که در مقامات بالاتر هستن از اونجا که میدونن این مشکلات هست و مجمع تشخیص و مصلحت در این رابطه اقدامی نکرده مدت ها پیش و اجازه داده که جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه قرار بگیره، بنابراین هر اقدام مالی با دشواری های معین هست. بعضی ها عملا گفتن باید از خیلی اون بگذاریم و صحبت از این کردن که واکسن ایرانی تهیه بشه و مسئله نظیر این، ولی که از اونجایی که مسئله واکسن بسیار مهم هست تو این مقطع لازم هستش که در این رابطه حتما اقدام بشه. میدونید که طوفان توییتری رو خیلی از ایرانی ها راه انداختن برای اینکه واکسن بخرید، با این عنوان که واکسن بخرید، و که مقاماتی که دورتر هستن از رأس حاکمیت و مثل مقامات نظام پزشکی ایران، اونها هم به شدت تاکید میکنن که هر چه زودتر واکسن خریده بشه، به اضافه خیلی از مقامات دانشگاهی که خب طبیعیه که میدونن که اگر این واکسن تهیه نشه میتونه که مشکلات رو در جامعه ما بیشتر بکنه، به خصوص با شرایط جدیدی که از نظر ابتلاع ویروس جدید در واقع کرونا مطرح است.
خب به ویروس جدید شما اشاره کردین، این جهش ویروسی که مواردش در بریتانیا مشاهده شده، به شدت ابتلا مربوط میشه یا اینکه خود بیماری هم شدت پیدا میکنه؟
نه، این در واقع واگیری ویروس افزایش پیدا کرده به طور جدی و خب حالا از 70% صحبت میشه، یعنی در واقع اون ضریب سرایت یا عدد سرایت از 1.1 به 1.5 رسیده که رقم خیلی بالایی هست در اون مناطقی که در بریتانیا این بیشتر گسترش پیدا کرده. البته در مناطق وسیع از بریتانیا گسترش پیدا کرده، به اضافه که به کشورهای دیگه هم رسیده، مثل کشور هلند، مثل استرالیا، مثل ایتالیا، مثل ایسلند. و خب یک ویروس مشابهی هم در آفریقای جنوبی هست که اونم در واقع خیلی خیلی شبیه، حتی عین این ویروس جهش یافته نیست بلکه خیلی شبیه اونه، اونم میتونه از آفریقای جنوبی این گسترش رو پیدا بکنه. از اونجایی که این واگیری به شدت زیاد هست، باید به شدت نگران بود، برای اینکه خب باید اقدامات ویژه داشت، به اضافه اینکه خوشبختانه هنوز خبری از این که البته داره تحقیقات انجام میشه که بیماری شدیدتر هست نیست.
دکتر مینو مهرز، عضو ستاد علمی مقابله با کرونا در ایران، گفته که در مرداد ماه ما در ایران شاهد جهش ویروس کرونا بودیم. آیا اون دوره‌ای که موارد ابتلا در ایران افزایش پیدا کرد و میشه مرتبط دونست با جهش ویروس کرونا، یا اینکه محدودیت‌ها به درستی و پروتکل‌ها به درستی رعایت نشدند؟
هر دوش هست. هم می‌دونیم که در ایران واقعا این محدودیت‌ها به درستی رعایت نشدن. شما می‌بینید که بعد از شب‌های قدر که برگزار شد افزایش پیدا کرد میزانش، میبینیم که بعد از عاشورا افزایش پیدا کرد. خب البته مسائلی مثل بازگشایی کنکور و بازگشایی مدارس اینا بود تو دور سوم، ولی اون دور دوم به طور مشخص که همون مرداد ماه باشه بعد از ماه رمضان هستش، به اضافه اینکه خب ما الان از یه جهش سوم داریم، یعنی جهش دومی رو داریم صحبت میکنیم. یه جهش صورت گرفته بود که در همون زمان در تمام دنیا که در واقع اون ویروس ثانوی هست که الان تا حد زیادی گسترش پیدا کرد، الان ما با یک ویروس ثالث مواجه هستیم، یعنی ویروسی که تازه داره از بریتانیا به جاهای دیگه میرسه و خب این اگه برسه باز خیلی خطرناک هست که البته میدونیم خیلی از کشورها با محدودیت مسافرت سعی کردن جلوش رو بگیرن.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
رسانه‌های ترکیه خبر دادند که یکی از چهره‌های شناخته شده سایت‌های شرط‌بندی فوتبال و قمار در این کشور بازداشت شده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ. مهدی، چه اتفاقی رخ داده که منجر به بازداشت این فرد ایرانی شده؟ جزئیات رو برامون میگی.
درود مهدی جان. می‌دونیم که ترکیه کانون حضور چهره‌های موسوم به شاخ‌های مجازی برای شرط‌بندی و اتهاماتی که همواره نسبت به اونها مطرح بوده از قبیل فیشینگ، پولشویی، همکاری با سپاه پاسداران و غیره، خودشون هم تکذیب نکردن هیچگاه این موضوع رو و بسیار پرطرفدار هستن. میلیون ها نفر اونها رو در اینستاگرام دنبال میکنن. هفته قبل بعد از اینکه بیش از 10 نفر از افراد مرتبط با ترور رئیس شبکه جم تی وی، همچنین مسعود مولوی و برخی به بزهکاری های سیاسی در ترکیه که آخرین موردش روبایش یکی از چهره های فعال عرب ایرانی بود که به داخل ایران منتقل شد، پلیس ترکیه بیش از 10 نفر رو بازداشت کرد. پیش بینی می شد که به تدریج سراغ این به اصطلاح مافیای شرط بندی هم برن. میلاد حاتمی اولین نفریه که به این ترتیب بازداشت شده، پروندهش در اختیار اداره امور خارجیانه و جمعی از سیاستمداران شناخته شده ترکیه به شدت پیگیر این موضوع هستن، در توییتر واکنش نشون دادن.
خب علیرضا منصوریان، سرمربی برکنار شده باشگاه تراکتور، افشاگری هایی رو در صدا و سیما درباره مالکیت این باشگاه مطرح کرده که اعتراض این باشگاه رو در پی داشته. میتونی به مهمترین نکاتی که علیرضا منصوریان گفته اشاره کنی؟
نکته‌ای که منصوریان خیلی بهش تاکید داشت اینه که برخلاف اون چه که رسانه‌های نزدیک به آقای زنوزی میخوان القا کنن، او در حال حاضر پولی در بساط نداره و پول بازیکن‌ها رو نمیده، پول برای خریدن گرمکن نداره، گرمکن‌ها در مرند تولید میشه، روش آرم آدیداس رو میچسبونن و میگن که ما تنها باشگاهی هستیم که با آدیداس قرارداد داریم و موضوعاتی از این دست رو مطرح کرد. از اون طرف خود باشگاه هم بیانیه‌ای داده که ما می‌خواستیم پاسخ بدیم، صدا و سیما این اجازه رو به ما نداده. ولی نکته‌ای که باعث شده خیلی زود به همکاری منصوریان خاتمه داده بشه، موضوعی که نه مسئولیان اشاره میکنه و نه باشگاه، شایبه ایه که در برخی از رسانه ها مطرح شد که روابط سیاسی آقای منصوریان باعث شد که تراکتور سازی تبریز راضی بشه که او رو به خدمت بگیره، و خیلی زود هم همکاری بین زانوزی و منصوریان که از ابتدا رابطه خوبی با هم نداشتن خاتمه پیدا کرد. فعلا مسعود شجاعی مربی موقت تراکتوره، ولی بارها تاکید کرده که دوست نداره مربیگری کنه و همچنان قصد داره بازی کنه، فقط به خاطر تیم فعلا هدایت تیمو به عهده داره.
خب مهدی، یک پیام تبریک ویدیویی استراماچونی و دستیارانش به بهزاد غلامپور دادن. در این پیام ویدیویی واژه‌هایی به کار رفته که بحث بازگشتش رو به ایران دوباره زنده کرده. آیا این احتمال وجود داره؟
خیلی معنا داره این ویدیوها، یعنی چندین ویدیو از خود استراماچونی و همکاراش که خیلی صمیمانه به بهزاد غلامپور تبریک گفتن و مکرر تاکید کردن که به امید دیدار به زودی شاید در ایران، در حالی که میدونیم خود مربیای داخلی وقتی از هم جدا میشن مدام علیه هم مصاحبه میکنن، رابطه ای وجود نداره. این اصلا بی سابقه است یک همچین واکنشی. و البته ما دو تا مانع بزرگ وجود داره، یکی اینکه پولی وجود نداره برای جذب مربی خارجی، مسئله دوم اینکه قانون حضور مربیان خارجی در ایران فعلا لغو شده.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
این روزها بحث قمار و سایت‌های شرط‌بندی روی مسابقات ورزشی هم بالا گرفته. تومان، آخرین ساخته مرتضی فرشباف که در بخش مسابقه جشنواره فیلم تالین به نمایش درآمد، سوژه ممنوعه ای را درباره قمار روایت می‌کند. داستان دوستی دو جوان ایرانی که تمام وقتشان را صرف شرط‌بندی بر اسب‌ها و مسابقات فوتبال می‌کنند. گفتگوی محمد عبدی با این فیلمساز جوان سینمای ایران را ببینید.
تومان سومین فیلم بلند مرتضی فرشباف که در بخش مسابقه جشنواره تالین به نمایش درآمد، سوژه جسورانه ای را روایت می کند. شرط بندی و قمار در فضای ایران. شخصیت های فیلم در 4 بخش که در 4 فصل اتفاق می افتد، دنیای خود را با شرط بندی روی استوانی و فوتبال بنا می کنند و ما شاهد اوج و فرود آنها هستیم.
داوود کجاست زیبا؟ وسط منتظر دوست.
راستش به نظر میاد که کار کردن یه همچین پروژه‌ای در مختصات سینمای ایران، یعنی از فیدبکی که من میگرفتم از آدم‌ها وقتی که ورسیونه اول رو میدادم برای اینکه بتونم بفهمم که در بازخورد با مخاطب چه عکس العملی قرار باشه و داشته باشم، می‌دیدم که به نظرشون میاد که این پروژه رو کار کردن مثل یک جور جنون میمونه. یعنی فکر می‌کردن که تصور این که تو بتونی یک پروژه کار بکنی که نسل 4 تا کاراکتر داشته باشه، 4 تا جوون از نسل جوون که در فضای امروز ایران که روزمره‌شونو به شرط مندی روی فوتبال میگذرونن و انتظار داشته باشی که مسیر پیچیده مثلا بروکراتیک زمانبر سینما ایران که تو از گرفتن مجوز فیلمنامه ساخت تا اکران و نمایش یک در واقع هزار توی میشه برای خودش، محاله بتونه به سلامت عبور کنه. ولی من اعتقادم برعکس این بود.
بریم
فیلم در این حال به فضای اجتماعی حاکم بر ایران میپردازد و شخصیت‌هایش را در بستر اجتماعی اطراف آنها توصیف می‌کند.
یکی از چیزایی که موقع نوشتن فیلمنامه سعی می‌کردم مدام به خودم یادآوری کنم برای اینکه وحدت روایی شروع در واقع به عنوان تم داشته باشم که بتونم نگه دارم تو طول تعریف کردن قصه، این ایده و این فکر بود که آیا تو با مثلا یک شب پولدار شدن، یعنی یه امکان مالی صرف رو به دست آوردن، میتونی طبقات رو عوض کنی و جهش طبقاتی داشته باشی یا تغییر طبقاتی داشته باشی یا نه. و هر چقدر بیشتر به این موضوع فکر میکردم و از جهان کاراکترها، یعنی داوود و عزیز، دو تا قهرمان قصه که خیلی رابطه عمیق رفاقت مردانه که برای سینما ایران خب ما بزای بسیار زیادی در طول تاریخ سینمامون داریم داره بازنمایی میکنن، اون دوتا از جهان اونا دنیا رو نگاه میکردم، به این فکر میرسیدم که خب ماجرا اینه که باید ببینیم که در ازای چقدر امکان مالی تو حاضری این رفاقت و این جهان مردونت رو قمار کنی.
بخش بخشی از فیلم آشکارا تحت تأثیر سینمای آمریکا و به ویژه فیلم‌های مارتین اسکورسیزی ساخته شده‌اند.
من به شکل افراطی تمام عمرم فیلم دیدم و همیشه فکر می‌کردم که خب چجوری میتونم از لابلای این حجم از تصاویری که به نوعی تهنشین شدن توی خودم مثلا صدامو بتونم پیدا کنم و یکی از این چیزا این بود که این پروژه به من امکانو میداد که من بتونم 4 فصل دارم و بتونم 4 تا استاتیک سینمایی داشته باشم و یه روند بسازم، یعنی در عین اینکه شبیه خودم باشه در این یک کیفیت رفرنسیو به تاریخ سینما هم داشته باشه و بیشترین چیزی که توجه تماشاگر در واقع حرفه‌ای سینما رو میدونم درگیر میکنه شباهت‌های فصل تابستون به سینمای اسکورسیزی و دیپالما.
خب نوبت میرسه به موری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
کارزار توییتری واکسن بخرید حالا به روزنامه ها همراه پیدا کرده. روزنامه جهان صنعت با این عنوان مطالبه ملی ایرانیان در شبکه های اجتماعی خطاب به مسئولان واکسن بخرید هشتگش رو در صفحه اول خودش چاپ کردیم و نوشتی که در این چند شب گذشته بسیاری از کاربران توییتر فارسی ایرانیانی که از توییتر استفاده می‌کنند در شبکه توییتر با این عنوان مقام‌های دولت و مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی رو خطاب قرار دادن که باید واکسن خریداری بشه، واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی خریداری بشه و در اختیار مردم ایران قرار بگیره. حتی روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که این حق ملی ایرانیان هست که بتونن مثل همه مردم دنیا از واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی استفاده بکنن و بهش دسترسی داشته باشن. اغلب کشورها در این گزارش اشاره شده که یا حالا اولی محموله های واکسن کرونا رو دریافت کردن یا ظرف هفته های آتی به دستشون خواهد رسید. برای نمونه در تازه ترین خبرها آمده که عراق خریداری کرده واکسن کرونا رو و اولین محموله در هفته اول سال نو میلادی به عراق تحویل خواهد شد، ولی مقام های ایران به نوشته روزنامه جهان صنعت همین وسیل اظهارات زد و نقیض و مختلفی هستن که هر کدومشون نکات جدیدی رو در این باره بیان میکنن. آقای علی مطهری میگه که ما نمیتونیم 50 میلیون دلار رو به خاطر همین که در لیست سیاه FATF هستیم منتقل کنیم و در نتیجه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگوی این وضعیت باشه. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه توسعه ایرانی هست. این روزنامه هم نوشته زد و نقیدگویی مقام های مسئول همچنان ادامه داره، ولی در همین حین مردم هم مطالبه واکسن خارجی و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی دارن. این روزنامه هم با تیتر واکسن بخرید گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته 80,000 توییت در این باره منتشر شده که مطالبه کردن خرید واکسن. روزنامه سپید هم سخنان آقای ظفرقندی رو منتشر کرده، رئیس سازمان نظام پزشکی، گفته تأمین واکسن اولویتی حیاتی قهری و قطعی است و این انتخاب نیست یا مقام ها نمیتونن بگن که به دلایل مختلف ما نمیتونیم کار رو انجام بدیم. البته ایشون تاکید کرده که تعلل در خرید واکسن کرونا به هیچ وجه بعد از اینکه واکسیناسیون در جهان آغاز شده قابل قبول نیست، چرا که هر روز که بگذره تعدادی از ایرانیان بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست میدن و ایشون گفته که حتی یک نفر هم که در زمانی که واکسن دیگه وجود داشته باشه بخواد جان خودش رو از دست بده قابل پذیرش نیست. البته ایشون به نکات دیگری هم اشاره کرده و از جمله گفته واکسن باید به شکل رایگان در اختیار دست کم کسانی که امکان خرید واکسن رو نخواهند داشت و از نظر قدرت مالی کافی برای این کار برخوردار نیستن حتما باید در اختیار اونها قرار بگیره، اگرچه گفته که حالا دولت یا مقام های جمهوری اسلامی میتونن بخشی از واکسن رو در صورتی بخرن وارد کنن و واکسیناسیون در ایران آغاز بشه، در اختیار کسانی قرار بدن که به هر حال میخرن میگو، ولی بخش اصلی واکسن به گفته ایشون باید به شکل رایگان در اختیار مردم قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم که امروز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.